أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 8، اگر شخصی اجتهاد در تعیین قبله کرد و نماز ظهرش رو خوند، پس از اون اجتهاد دیگری کرد و فهمید که قبله به سمت دیگری است، نماز عصر رو حتما به جهت ثانیه باید بخونه، اما راجع به نماز ظهری که خونده آیا اعاده لازمه یا نه؟ صاحب عروه میفرمان اقوا آن است که با یک شرط باید اعاده بکنه ظهر رو. اون شرط اینه که طبق اجتهاد دومش معلوم بشه که نماز اول مستدبر القبله بوده یا در حد یمین و یسار انحراف از قبله داشته. اما اگر کمتر از یمین و یسار نماز اولش انحراف داشته، نماز اولش صحیحه. چند تا نکته رو در این مسئله 8 باید روش صحبت بکنیم. اصل مسئله که نماز ظهر رو با اجتهاد اول به یه سمت خونده، نماز عصر رو با اجتهاد دوم به سمت دوم خونده، این مسلمه که طبق وظیفه رفته جلو، به دلیل اینکه تو اجتهاد اول نمیدونست که بعدن یه اجتهاد دومی میکنه. اون موقع که اجتهاد اول رو کرده، وظیفه او عمل بر طبق همین اجتهاده، طبق وظیفش عمل کرد و نمازش رو خوند. بعدن که اجتهاد دومی رو میکنه، میبیند که نظر اول او اشتباه بوده، الان وظیفه او عمل کردن طبق اجتهاد دوم. با اجتهاد دوم اجتهاد اول زائل شد، دیگه نمیتونیم بگیم تنافی اون یکی اینم یکی، نه، میگه قبلن اشتباه کردم، الان دارم درست میگویم. همین دلیل بر اینه که الان وظیفش عمل کردن طبق اجتهاد دومشه. از این نکته دوم رو میخوایم بفهمیم و اون بطلان صلات اولاست. صلات اولا صحت او متوقف بر اینه که اجتهاد دومی نیاید. وقت میگیم شخص طبق اجتهاد اولش وظیفش، وظیفه ظاهریش عمل کردن طبق همین تلاشیست که کرده، به تعبیر روایت تحری، ولیکن بعد از اینکه اجتهاد دوم رو کرد و فهمید که قبله به سمت دیگریست، مقتضای این اجتهاد دوم بطلان صلات اولاست. این کشف عظیم میکنه صلات اولا باطله. چی؟ بله، گفتیم اولی با اجتهاد بود، لولا اجتهاد ثانی. اینو بگید، به شرطش اینه، متوقف بر اینه که اجتهاد دوم نیاد. اما وقتی اجتهاد دوم میاد، اجتهاد اول کن نقش علی الماء، هیچی، مثل همین میشه جهل مرکب فرض کن. اما با جهل مرکب قطعی نیست، تفاوتش با جهل مرکب اینه که تو جهل مرکب قطع پیدا میکنه، اینجا هر دو هیزن نیست، هم اجتهاد اولش هم دومش. ولیکن وظیفه مصلی عمل کردن طبق اجتهاده، اجتهاد اولشو. اجتهاد که میگیم اجتهاد مصطلح نیست، یعنی تحری کرد، تلاش کرد قبله رو تحصیل کرد. اجتهاد اول میگه قبله به این سمته، ایستاد نمازشو خون. اجتهاد دوم میگه قبله به یه سمت دیگری است، خب نماز عصر باید به سمت دوم بخونه. نه، حالا نمازها رو نمیخوام بگیم، فعلا همین دوتا نماز رو میخوام ببینیم مثلا چیه وظیفش، نری سری یه جای دیگه تا بعد ببینیم که جای دیگه رو چه بکن. ما اگه این مورد رو حل کردیم و گفتیم نمازهای قبلش صحیحه، و همیشه صحیحه. اگه گفتم باطله خب باطله. منطقه یک نکته ای است که وقتی وقت رد میشه به قضا که میرسه یه مشکل جدید پیش میاد که میگن قضا نیاز به امر جدید داره. ما الان نمیخوایم وارد اون امر جدید بشیم. همین امر فعلی الان داخل وقته. ظهر رو به یه سمت خونده با اجتهاد اولش طبق وظیفه. بعد اجتهاد دومی کرد و فهمید اولی اشتباه بوده. حالا که به سمت دوم می ایسته نماز دومش صحیح، ولی که نماز اولش چی؟ اینجا ما دو تا مشکل داریم. یه مشکل اینه که اجتهاد دوم سبب زوال اجتهاد اول میشه و میرسونه که اون نماز اول به سمت قبله نبوده. این مشکل اول. مشکل دوم بحث اینه که اگر نماز اول باطل باشه نماز دوم رو نمیتونه بگیم صحیحه. یعنی آقا طبق اجتهاد دومش بخواد وایسه نماز عصر رو بخونه در حالی که میدانن نماز ظهرش باطله و ترتیب رعایت نشده، چطور میخواد نماز عصر رو بخونه؟ در ظن خودش میگوید نماز ظهرم به سمت قبله نبوده، وقت میتونه نماز عصر رو بخونه؟ از قربت بکنه. در حالی که میگوید نماز ظهرم به سمت قبله نبوده و باطل، خب نمیتونه نماز عصر رو شروع بکنه، دوباره باید نماز ظهر رو بخونه. مشکل اینه. لذا بحث میاد روی این که حالا که فهمید نماز ظهر رو به سمت قبله نخونده، سید میفرمان اقوا اینه که نماز ظهر رو اعاده بکنه به همون سمت اجتهاد دوم خودش، بخونه نماز ظهر رو، بعد دور عصرم میخونه. اینجا ما یه مبنا وجود داره و اون این است که اجتهاد وقتی یه کسی میکنه که قبله رو بفهمه، نه اجتهاد برای احکام، اون کار مشهده، اجتهاد برای تعیین موضوعه. این اجتهادی که اینجا شخص دارد میکنه آیا طریقیت دارد برای اثبات قبله یا موضوعیت داره؟ به عبارت دیگر تعبد است یا حقیقت است؟ به عبارت اصولی هم بگیم کشف است یا سببه؟ اینو باید روش صحبت بکنه. اگر ما موضوعیت دونستیم، گفتیم اشهاد اول موضوع است برای تعیین قبله، خب اشهاد دوم شد موضوع. دو تا اشهاد هر دو نماز صحیحه. چنانچه از باب تعبد هم اگه رفتیم جلو همینه. تعبدن میگیم طبق اشهاد اولش نماز صحیح، نماز دومش هم صحیح. و همین مبنا رو سببیت هم همینه. سببیت یعنی وقتی شخص اجتهاد می کند، اجتهاد او سبب می شد که تولید بکند قبله رو به همین سمت، یعنی کعبه رو میارد به سمت همون طرفی که ظن به اون طرف داره، میشه سببیت. خب اجتهاد دومش قبله رو می کشونه به سمت دوم، یعنی مد شوهران ورم دارد میارد این طرف. اگه گفتیم سببیت معناش اینه دیگه، تو سببیت که تو اصول میخونیم سببیت برای تولید مصلحت در معداست، اونجا برای این جهت صحبت میکردیم. اما اینجا میگیم سببیت برای وقوع قبله به همون سمتی که دارد فکر میکنه. اگه کسی قائل به سببیت شد یا موضوعیت یا تعبد، به هر لفظی که بگید اینا یه معنا داره. معناش اینه که کل واحد من الاجتهادین یوجب صحت صلاته، دو تا نماز خونده به دو سمت هر دو نمازش صحیح. ولیکن مشهور میدونید اینا قبول ندارن. مشهور اجتهاد شخص برای تعیین موضوع قبله را طریق میدونن. به عبارت دیگر کشف، کاشفیت بهش میدن، میگن این اجتهاد شما کاشف از این است که قبله به این سمت است. و از راه تعبد نمیرند و از راه حقیقت میرند، از باب استدلال میرند. میگه چرا قبله این طرفه؟ میگه به دلیل این که مثلا خورشید این سمته یا ستاره اینجا. یعنی اینا از راه طریق داره میره جلو. خیلی خوب، اگه از باب طریقیت رفت جلو، طریق اول تا وقتی صحیح هست که طریق دوم نقض نکند طریق اول رو، که همینه که گفتیم اجتهاد اول صحتش متوقف بر عدم اجتهاد ثانی است. اما روی فرض مسئله ما الان اجتهاد ثانی شده. فرض کردیم ظهر رو با یک اجتهاد به یه سمت خوند و دومی رو به سمت دیگری. خب وقتی که دو تا اجتهاد شد، اجتهاد دوم باعث زوال اجتهاد اوله. نظیر اینه که من سوال میکنم از یک کسی که مسیر از کدوم طرفه، میگه از این طرف برو، و یه مقدار میروم جلو. بعد یک نفر دومی که قول او اطمینان آوره، از اون میپرسم که نه این مسیر اشتباهه، از اون برباد. اینجا من نباید بگم چون اولی گفت به این سمت است، سبب شد برای اینکه مقصد همین طرف بیاد، یعنی اون شهری که میخواستم برم بیاد تو مسیر مقصد من. شهر که جاش عوض نمیشه که. این راهی که من انتخاب کردم طریقه. اگه طریق صحیح باشه من رو به مقصد میرسونه، اگه باطل باشه نه. قبله هم همینه. طبق اجتهاد اول توهم این بود، تخیل این بود که قبله به این سمته، نماز رو خوندم. بعد اجتهاد دوم فهمیدم که نه، اون نماز اول من باطل بوده. حالا که فهمیدم باطله، دو تا مشکل پیش میاد. یک، نماز اول من به سمت قبله نبوده، فاقد شرط بوده. اشکال دوم این که نماز عصر من در صورتی صحیح است که ترتیب را رعایت بکنم. اینم یه اشکاله. من نماز ظهرم باطل بوده، به سمت قبله نبوده. باید اول ظهر صحیح بخونم تا بتونم حالا بیستم عصر بخونم. نمیتونم خودم رو فارغ بدونم بگم که کاری به ظهر ندارم. بعضی از بزرگان هم بحث آوردن تو علم اجمالی. مرمایت و لازما حکیم رضوان الله تعالی علیه بحث علم اجمالی رو آوردن. گفتن یه علم اجمالی دارد به بطلان احدث سلاتین، یا اون نماز اول من باطله یا این نماز دوم. بالاخره دو تا اجتهاد است به دو سمت، یا این یا اون، نمیشه هر دوش صحیح باشه. این فرمایش ایشان یه اشکال داره. اشکالش اینه که تو علم اجمالی وقتی صحیح از علم اجمالی که دو طرف در عرض هم باشه، یعنی الان میگید یا ظرف اول یا ظرف دوم نجسه، این علم اجمالیه. اما اگه من دلیل داشتم که ظرف اول نجسه، بعد بیانه اومد گفت نه ظرف دوم نجسه، این که علم اجمالی که نیست که، چون بیانه دوم که ظرف اول نجس نیست، ظرف دوم نجسه. علم اجمالی این بود که دو طرف با هم باشه تو یک زمان، میگم یا این یا اون. اما اگه ظرف اول رو گفتم نجسه بدون ظرف دوم، دلیل داشتم ظرف اول نجس، بعد دلیل اومد گفت نه ظرف اول اشتباه داریم میگی، اصلا اون نجس نیست، اون پاک، دومی نجس. اینجا من نمیتونم میگم علم اجمالی دارم که یا اولین اجزه است یا دومین، بلکه میگویم وظیفه من چیه؟ نجاست ظرف دوم است و طهارت ظرف اول. بنابراین نمیشه از باب علم اجمالی بریم جلو. بله، حالا لفظ علم که میگیم یه اشکال دیگه هم هست، چون اینجا بحث ما اصلا علم نیست، ظنه. منتها ظن حجیت دا، ظنی که حجیت دارد برای من، این تو بگی که شما بگید تنزیل معداست به منزله علم. خیلی خوب، حالا ما با این تنزلی که میکنیم و میدونیم که این 80% نه 100%، اما 80% است که شاعر میگه وظیفه عمل به همین 80%. این نکته رو بدونید. حالا اسمشو بذارید علم اجمالی، هست یا نه؟ میگیم نه نیست، حقیقتا علم اجمالی اینجا نیست. خب پس بریم از باب دیگه بریم جلو، از راه علم اجمالی نمیریم جلو. تصور بفرمایید که اولا بحث ما از راه طریقیت میره جلو، یعنی اجتهاد اول من طریق است برای اثبات کعبه به این سمت، وایستم نماز ظهر رو خوندم، بعد اجتهاد دوم کردم نه به این سمت، این اجتهاد دوم منم طریق است. با توجه به این که طریق است داریم حالا حرف میزنیم، نه با توجه به سببیت یا از راه تعبد که حالا بعضی گفتن، بعضی هم موضوعیت اسمشو گذاشتن. هر سه تی کلمه یه معنا داره. وقتی ما طریق بدونیم یا به عبارتی کشف بدانیم، بگیم اجتهاد من کشف از وقوع قبله به این سمت میکنه، نتیجه اینه که این طریق همینطور که دارد میگه قبله به سمت دوم است، تو ضمنش دارد نفی ما ادا میکنه، نفی ما ادا تو ضمنش، یعنی به شرط شیء و به شرط لا با همه، میگه قبله از این طرف است، به شرطی نماز درست به این سمت بخونی، و تو ضمنش میگه نمازهای دیگه هر چی خوندی یا آینده بخونی باطله. این ضمنش اینو دارد میگه. خب اینا رو بهش توجه بکنیم تا حالا ببینیم چه بگیم. ما یه روایت داشتیم که میگفت یز تحری ابدا، میگفت تحری همیشه مجزیست. ما کاری به واقع نداریم، تحری رو امام علیه السلام امضا فرمودن که اسمش حالا میذاریم اجتهاد، اجتهاد ظنی، تلاش میکنه 80% میگه قبله به سمت دوم است. خیلی خوب، این تحری مجزیست. حالا که تحری مجزیست، بحث تو اینه که آیا نماز اول صحیحه یا نه. یه روایت داشتیم که میگفت قبله جهت قبله ملائکه است، امام علیه السلام فرمودن به سمت قبله، بعد تو یه روایت فرمودن که تا یمین و یسار شما، بحث شرق و غرب بود تو روایت، فرمود تا شرق و غرب شما به اون سمت بیسی قبله است، که امروزه میگیم تا 90 درجه من به سمت مستقیم جلو خودم که قبله رو فرض بکنم، هم تو به سمت جلو شانه راست من و شانه چپ من دوتا زاویه قائمه درست میکنه، تا این حد به سمت راست و چپ انحراف، امام فهمدن شرق و غرب اشکالی نداره. خب اینجاست که سید همین رو فرمودن، فرمودن نسبت به نماز دوم حتما باید طبق تحری دوم به ایست نماز رو بخونه، نسبت به نماز اول چه بکنه، آیا اعاده بکنه یا نه. میفرمان در صورتی که نماز اول ما بین یمین و یسار قرار گرفته باشه صحیح است، نیاز به اعاده نداره، و اگر بیشتر از یمین و یسار انحراف داشته در این صورت اقوا آن است که اعاده بکنه. خب این فرمایششون طبق همین روایت ها تا اینجا تمامه، ولیکن بقیه هنا اشکالون و اون این است که روایت آیا 100% رو میگه، یعنی اجتهاد 100% رو میگه، یا اجتهاد ظنی رو میگه، شامل هر دو باشه. اینو روش باید دوباره حرف بزنیم. بعضی از بزرگان به اینجا که میرسن باز تأمل میکنن، میگن روایت که گفت نمازت صحیح است تا ما بین یمین و یسار، مال اجتهاد 100% است فقط. پس تو ما نحن فیه که تحری دوم زن نیست، اصلا قابل استناد به روایت نیست. روایت اونجایی رو میگه نمازت درسته که قطعا بدانی تو یمین و یسار انحراف کمتر بوده و الان قبله رو یقینا فهمیدی. ما نحن فیه هر دوش زنیه، یعنی ممکنه تحری دوم که 80% اونم غلط باشه و ممکنه اصلا همون تحری اولش درست بوده، یا ممکنه حتی تحری سومی درست باشه، فردا بیاد بگه نه اولی نه دومی بلکه سومی، مثل نسخه هایی که اطباء میپیچند برای مریض که گاهی طبیب اول یه نسخه مینویسه، میره پیش طبیب دوم، طبیب دوم میگه نه اون اشتباه کرده و نسخه دومی رو میپیچه، میره پیش سومی، سومی گاهی اولیه رو تایید میکنه، گاهی دومیه، گاهی هم هر دو رو رد میکنه، میگه اصلا هر دو اشتباه. این به خاطر اینه که تمام این اجتهادهایی که این طبیب داره میکنه همه ظن نیست. وقتی ظن نیست، بعضی معتقدن که اصلا ما نحن فیه دلیل نداریم. وقتی دلیل نداشتیم، به جای اقوایی که سید گفتن باید احوت بگوییم. آیت الله عظما لنکرانی ایشون اینجا به جای اقوا گفتن احوت، این دقت رو ایشون داشتن. سید فرمودن اگر از یمین و یسار بیشتر انحراف داشته نماز اول، اقوا آن است که اعاده بکنه. آیت الله عظما لنکرانی میگن احوت اینه که اعاده بکنه، مثل که دلیل پیدا نکردن، میگن اون دلیل مختص کجاست؟ جایی است که تحری دوم قطع آور باشه، نه ظنی. ولیکن ظاهرا حق با سید صاحب عروه هست، باید همه اقوا بگوییم. چرا؟ ظاهر روایت که فرمود یز تحری ابدا، این تحری که تحری قطعی که نیست که، تحری همون تحری متعارفی است که امام صادق علیه السلام داشتن برای اصحابشون میگفته، گفتن تحری هم میشه مجزیست، این تحری قطعی که نیست که، تحری همون تلاش متعارفه که یصدق علیه انه تحرا، که عرف هم میگه این آقا تحری کرد، وقتی یه تلاشی میکنه میره آسمان رو میبینه، خورشید رو میبینه، ستاره رو میبینه. و تحری ها اکثرا ظن نیست، خیلی کم میشه تحری قطعی، و ما حق نداریم کلام امام صادق علیه السلام رو حمله بر مورد نادر بکنیم، بگیم امام که گفتن تحری، منظورشون تحری قطعی است، این که کم اتفاق میفته. امام دارن با مخاطبین حرف میزنن، به مخاطب میگن تحری شما کافیه، و مخاطب چی میفهمد از کلام امام؟ میفهمد همون تحری متعارف، و تحری متعارف همینه که شخص یه اجتهاد اول کرد، وایساد نماز خوند، طبق وظیفه شرعیش هم درسته نماز اول، اما لولا اجتهاد حسانی، اینو باید بگی، اگه اجتهاد دوم برخلافش نبود، بله اجتهاد اول کافی بود، میگم من تحری کردم نمازم درست، اما طبق اجتهاد دوم او فهمید که ظنی هم هست، فهمید که اجتهاد اول او غلطه. ما طبق همون روایتی که گفت تا یمین و یسار، باید اون روایت ها شامل این ما نحن فیه هم بدونیم، لذا میگیم تا اگر انحراف کمتر از یمین و یساره، نماز اول صحیحه و وایست نماز دوم رو بخونه، ترتیبم رعایت شده، و اگر انحراف بیشتر از یمین و یسار بوده، اقوا آن است که نماز اول رو اعاده بکنه. مسئله 9 هم تقریبا ادامه همین مسئله 8 که اگه سید مسئله 9 رو نگفته بودن 9 و ادامه داده بودن، با عروه بهترم تناسب داشت، چون عروه از این کار خیلی میکنه که گاهی توی مسئله 3 تا 4 تا مسئله رو با هم ذکر میفرماد. مسئله 9 رو هم عرض میکنم دیگه، دلیل همین صحبت های بود که گفتیم. و اون چیه؟ میگن اگر به جای اینکه یه نماز خونده با اجتهاد اول بعد با اجتهاد دوم نمازش به سمت دیگه رفت، میگن اگه تو یه نماز این مسئله اتفاق افتاد، نماز ظهر رو داشت میخوند طبق اجتهاد اولش دو رکعت خوند، وسط نماز دید یه عده اومدن به اون سمت وایسادن، اونا هم اهل همین جا هستن، اونا اعلم هستن به قبله، بهتر میدونن، اولی اومد به یه سمت وایساد، بعد دومی اومد همینطور، سومی چون کم کم مطمئن میشد که کار اونا درسته، کار خودش غلطه، خب چیکار بکنه؟ باید برگردد به همون سمت دومی که تحری دوم هست. منطور باز اینجا همینه که اگر اشتباهی که کرده کمتر از یمین و یساره، این دو رکعت قبلی که خونده درسته، ادامشم طبق تحری دوم صحیح هست و میسته نمازشو میخونه، و اما اگر بیشتر از یمین و یسار هست باید اعاده بکنه. دیگه این تفاوتی بین این مسئله 9 و مسئله 8 این جهت نیست که یه نماز باشه یا دو نماز، توضیحاتش همین نکاتی بود که عرض کردیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.